بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. بحث ما درباره آیه سوم از سوره مبارکه حمد الرحمن الرحیم بود. پاسخ به این سوال که چرا این دو صفت نورانی در سوره حمد با فاصله یک آیه دوبار تکرار شده. پنج وجه در قسمت قبلی بیان کردیم و درباره این پنج وجه چند نکته، دو نکته قبلا بیان کردیم که نکته سوم رو در این جلسه خدمتتون توضیح میدم. که نکته سوم این است که در تبیین این تکرار، غالب مفسران یعنی کسانی که این آیه رو تفسیر کردن، غالب مفسران اشاره به این معنا کردند که رحمان و رحیم در آیه سوم برای تبیین اختصاص ستایش به خداست. این یه نکته است که وقتی غالب مفسران خواستن این آیه رو تفسیر کنن، این نکته رو روش تاکید، یعنی میتوان گفت قریب به اتفاق مفسران این نکته رو قبول دارن، یعنی این احتمالی که قبلا هم اشاره کردیم اینو قبول دارن، قبول دارن. ولی درباره سایر نکاتی که بیان کردیم، این که بگیم بیان تیمن و تبرک، این رو بعضی از مفسرین گفتن. برای تمجید ذات خدا بعضی از مفسران گفتن، مثل تفسیر مناهج تیمن و تبرک رو آیت الله خوبی گفتن. بیان شایستگی خداوند برای عبادت، این رو فقط رمانی گفته. ما چه عرض میکنیم؟ ما عرض میکنیم همه این وجود اینا با هم دیگه منافات ندارن که، همش قابل طرحه، هم برای تمام و تبرک، هم برای تمجید ذات، هم برای بیان شایستگی خدا. در ادامه بسم الله، اون الرحمن الرحیمی که در ادامه بسم الله آمده، همه این وجود با هم دیگه تنافی ندارن. همه این وجود رو میتونیم بگیم، همه این احتمالات رو میتونیم بگیم. در رحمان و رحیم هم همونطور که مفسرین گفتن، هم میتونیم برای بگیم اختصاص ستایش به خداست، و هم اون چه در روایت امام رضا علیه السلام آمد که استعطاف لرحمت، طلب رحمت، فزونی رحمت برای خود هست. و اما نکته آخر که حکمت اصلی تکرار رحمان و رحیم در سوره حمد، تقاضای فزونی رحمت و نعمته. ما این حرفی رو ضمن اینکه اون احتمالاتی که مفسرین گفتن رو رد نمی کنیم، بر این نکته که در حدیث امام رضا علیه السلام ما هست تأکید داریم. همونطور که در حدیثی که از پیغمبر نقل شده یا در حدیث که از امام رضا نقل شده، این رو نباید در این تفسیر ما یک بعدش بعد روایی است که ما روش تأکید داریم. این رو ما روش تأکید داریم که حکمت اصلی تکرار این دو صفت، همونطور که در حدیث امام رضا علیه السلام آمده، تقاضای فزونی رحمت و نعمت هست برای کسی که نماز میخونه یا این آیه رو قرائت میکنه. ولیکن سایر وجوه هم هیچ مشکلی نداره، همش قابل تطبیق هست با این آیه. نکته آخر در تفسیر رحمان و رحیم این است که دلالت رحمان و رحیم بر اختصاص هم به خدای سبحان به معنای نفی دلالت سایر صفات جمال و جلال حضرت حق بر این معنا نیست. یعنی چی؟ عرض کردیم غالب مفسران اینجور میگن، میگن که الرحمن الرحیم در آیه سوم در واقع برای بیان شایستگی هم بر خداست، چون آیه دوم آمده چی؟ الحمد لله رب العالمین، ستایش مخصوص ویژه خدایی است که مالک و مدبر جهان. چرا؟ آیه بعدی چراشو بیان میکنه؟ چون مهربان است، رحمت عامه و رحمت خاصه داره. خب اینجا سوال ممکنه کسی مطرح کنه، میگه خب آیا چون رحمان و رحیم است استحقاق هم دارد؟ چون قاهر و قادر است استحقاق هم نداره؟ این هزار اسمی که شما در جای جوشن کبیر میخونید، که دای جوشن کبیر هم هزار تا نیست، 999 تاست، یکی کمتره. حالا اگه دقت کنید پیدا میکنید کجا کمتره. این 999 اسم و صفتی که در جای جوشن کبیر آمده، اینها دلیل استحقاق حمل نیستن؟ چرا؟ به عبارت دیگر اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. ما میگیم که چرا خداوند استحقاق حمد را دارد به طور خاص؟ میفرماید که چون رحمان و رحیم است. این یه دلیلش، سایر صفات خدا دلیل دیگر. بنابراین این که میگوییم رحمان و رحیم دلالت میکند بر استحقاق و شایستگی خداوند منان برای حمد، نفی نمی کند که سایر صفات جمال و جلال حضرت حق این دلالت بر اختصاص هم بر خدا، برای خدا نداره. خب از این آیه نورانی رد میشیم. نه دلیل باز داشته باشیم. خدمتتون عرض کنم که در آیه چهارم سوره مبارکه هم آمده چی؟ میخوانیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. چند جمله من در تبیین این آیه عرض کنم، تفصیل بحث میمونه برای جلسه آینده. ترجمه مالک یوم الدین میشه مالک روز جزا، اما اینکه مالک روز جزا یعنی چی، این خیلی حرف هست، خیلی حرف هست. اول ما کلمه مالک رو واژه شناسی کنیم، ببینیم از نظر لغت مالک به چه معناست، بعد بیایم ببینیم در قرآن و حدیث مالک در چه معانی به کار رفته، و سپس بیایم ببینیم که تفسیر این آیه نورانی چیست. اولین مبحث، مبحث واژه شناسی است، واژه شناسی مالک. سه تا واژه هست که در قرآن از اسمای حسنای الهی است: مالک، ملک، ملیک. مالک اسم فاعله، ملک صفت مشبهه، ملیک صفت مشبهه یا صيغه مبالغه. این سه واژه در واقع سه نام از نامهای از اسمای حسنای حضرت حق هست، از نامهای زیبای خداوند متعال هست که در قرآن کریم آمده. نام اول در این آیه است، آیه 26 از سوره مبارکه آل عمران: قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اون قسمت اولش، خدایا تو مالک الملکی، مالک فرمان روایی هستی، مالک هر ملکی هستی. اما ملک، آیه 116 از سوره مبارکه مؤمنون: فتعال الله الملك الحق، خدا ملک حق است، فرمان روای به حق است، لا اله الا هو رب العرش الكريم. ملک در آیه 55 از سوره مبارکه قمر آمده، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. حالا ما بخوایم این سه تا واژه رو چیکار کنیم؟ واژه شناسی کنیم. این سه واژه مالک و ملک و ملیک از ریشه میم لام کاف هست، اونطور که صاحب مقاییس که اون هم ایشون هم آقای ابن فارس اهل شهر ری بوده، بهترین کتاب، یکی از بهترین منابع واژه شناسی خصوصا در رابطه با قرآن این کتاب مقاییس هست. در سایر مباحث هم که دارید حتما از این کتاب استفاده کنید. مقاییس و لغه مال ابن فارس هست، ابن فارس رازی. خدمتون عرض کنم که ایشون میگه المیم و لام و الکاف اصلا صحیحون یدل علی قوتن فشی و صحته. این ریشه میم و لام و کاف یک اصلی است که ماده است که دلالت بر قوت و صحت میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما میگید من مالک چیزی هستم، یعنی قدرت تصرف در این رو دارم. شما میگید من مالک این کتابم، مالک این خونه هستم، مالک این ظرف هستم، یعنی من قدرت تصرف در این خانه رو دارم، قدرت تصرف در این کتاب رو دارم و صحته و قدرت منم صحیح تصرف کردنم. یعنی اگه من کتاب رو باز کردم خوندم قصبی نیست، مالکم یعنی قصبی نیست، هم تصرفم هم قدرت تصرف رو دارم، مالکم، هم چی صحت داره، تصرف من صحت داره. خب بنابراین ریشه این واژه، ریشه این سه اسم مالک و ملیک و ملک، این سه اسم از اسمای استای الهی، ریشش عبارت از سلطه ویژه‌ای که زمینه تصرف، زمینه صحت تصرف در هر چیزی است. این ریشه معنایی این سه نام از نام‌های خداست. خب حالا این آیه کریمه همونطور که عنایت دارید فقها هم فتوا دادن دو جور قرائت شده، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، هر دوش هم صحیح هست، هم مالک صحیحه. انشاءالله مفصل در بحث قرائت این آیه نظرهای مختلفی که در قرائت این آیه هست خدمتون عرض خواهم کرد. خب این که بگید ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، این دوتا با هم دیگه تفاوت دارن از نظر معنایی یا نه؟ این اولین سوال اینه. در واژه شناسی مالک و ملک شما در قرآن در نمازتون، در نمازهای پنجگانه مرتب میخونید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین. آیا اگر بگید ملک یوم الدین معنای این کلمه فرق میکنه تا بگید مالک یوم الدین؟ انشاءالله پاسخ سوال باشه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم.